سیاست جدید پسا جنگ فنلاند در همین دوره و در این حال و هوا شکل میگیره. سیاستی که به فنلاند اجازه میده از کشوری فقیر، کشاورزی دائما در معرض تهدید شوروی، به کشوری در سایه صلح پیشرفته و با مردمانی ثروتمند تبدیل بشه. سیاستی که به خط مشی پاسیکیوی کیکونن مشهوره. پاسیکیوی و کیکونن دو رئیس جمهور فنلاند در سالهای پس از جنگن. خط مشی پاسیکیوی کیکونن حاوی درسهای عظیمی برای چگونه مواجه شدن با بحران و خروج از اونه. فنلاند دهه‌ها در کنار شوروی و بعد روسیه زندگی کرد، درست در میان شکاف غرب و روسیه، در حالی که خودش نظامی لیبرال بود اما از خطر شوروی هم در امان ماند. این همان چیزی است که جارد دایموند به راه رفتن روی بند در سیاست خارجی فنلاند تعبیر می‌کند. سوال مهم اینه که باز هم بر سر این ناکامی‌های ایران رجزخوانی میشه یا به جای رجز زجر تأمل کردن بر این ناکامی ها، بازنگری، پشیمانی، عذرخواهی، واقع بینی، اصلاحگری، تعقل و دوری از توهم به جان خریده میشه. رجز بسیار زجر فراوان به همراه داشته و داره. بهتر اونه که به جای زجر حاصل از رجز، زجر برآمده از واقع بینی، اصلاحگری، تعقل، بازنگری و تأمل در ناکامی ها تحمل بشه. قسمت 142 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1404 منتشر میشه. این قسمت پادکست رو میخواستم 2 سال پیش بسازم اما نشد تا رسیدیم به امروز. شاید بازی روزگار و تقدیر بود که در چنین اوضاعی بعد از حمله اسرائیل به ایران در میانه آنچه آتش بس خوانده شده این قسمت ساخته بشه. البته اگه 2 سال پیش ساخته بودم تأکیداتم شاید فرق میکرد و معنایی هم که مخاطب از اون میگرفت متفاوت میبود. به هر حال 2 نکته بگم و بریم سراغ روایت این قسمت. نکته اول، خواهش میکنم به هر نحو که میتونید دیگران رو به شنیدن این قسمت دعوت کنید. دلیل این خواهش و خواسته فقط بعد از شنیدن اون روشن میشه و من هر توضیحی بدم کافی نخواهد بود. امیدوارم سیاستگزاران، تصمیم گیران و بالاخص اونها که این روزها بر سرنوشت ما حاکم و مؤثرن این قسمت رو بشنوند. نکته دوم، من در این قسمت 136 صفحه از کتاب آشوب نقاط عطف برای کشورهای بحران زده نوشته جارد دایموند رو روایت میکنم که اصلان قودجانی اون رو به فارسی ترجمه کرده و انتشارات طرح نو در سال 1398 منتشرش کرد. دایموند در این کتاب ابتدا به تفصیل چارچوب نظری درباره چگونگی مواجه شدن با بحرانهای فردی ارائه میکنه و اون رو بر شیوه مواجهه با بحرانهای ملی تطبیق میده. بعد از اون در بخش دوم کتاب شیوه مواجهه فنلاند، ژاپن، شیلی، اندونزی، آلمان و استرالیا با بحران‌های گذشته‌شون رو بررسی می‌کنه. بخش سوم کتابش هم به مواجهه ژاپن، آمریکا و جهان با بحران می‌پردازه و در آخرین فصل درس‌ها، پرسش‌ها و چشم‌انداز‌های حاصل از فصول متعدد کتابش رو جمع‌بندی می‌کنه. سرجمع 11 فصل با یه مؤخره در 636 صفحه منتشر شده. دایموند 7 کشوری رو بررسی کرده که به قول خودش با اونها آشنا بوده، بارها به اونجا سفر کرده، در اونها زندگی کرده، زبانشون رو اغلب یاد گرفته و میتونسته روایتی معتبر از اونها ارائه بده. من در این قسمت فقط 2 فصل رو مرور میکنم. ابتدا فصل دوم کتاب که داستان روبرو شدن فنلاند با بحران جنگ جهانی دوم هست رو روایت میکنم و بعد میرم سراغ فصل اول که چارچوب نظری برای فهم کتاب و به نوعی دستورالعمل پیشنهادی نویسنده برای مواجهه با بحرانهای ملیه. به جهات مختلف فکر میکنم جا داره که کل کتاب بالاخص شیوه مواجهه کشورهای ژاپن، شیلی، اندونزی، آلمان و استرالیا با بحران‌ها رو روایت کنم. ولی فعلا فقط همین دو فصل رو ارائه می‌کنیم. اگر توفیق داشتیم و مخاطب هم استقبال کرد، پادکست بقیه فصول رو هم می‌سازیم. البته خواهید دید که اگر در خانه کس است، یک حرف بس است. در ضمن با توجه به شرایط و اهمیت مطلب، حساسیتی در خصوص طولانی شدن این قسمت نداشتم. پیشاپیش از اینکه مطلب نسبت به محتوایی که در چند قسمت اخیر منتشر کرده بودیم طولانی‌تره، عذرخواهی می‌کنم. چاره‌ای نبود. فنلاند کشوریه در شمال اروپا و واقع در منطقه اسکاندیناوی با 338,000 کیلومتر مربع مساحت، تقریبا یک پنجم ایران، که در سال 2024 جمعیتش 5.6 میلیون نفر بوده. تولید ناخالص داخلی اسمی اون 306 میلیارد دلار و درآمد سرانه مردمش سالیانه 54,000 دلار به طور میانگین. این کشور در سال 1809 از سوئد مستقل میشه، بعدها بخشی خود مختار از روسیه میشه، ولی در دسامبر 1917 بعد از انقلاب کمونیستی در روسیه از این کشور هم استقلال پیدا میکنه و قانون اساسی اون در جولای 1919 به تصویب میرسه. فنلاند از نظر جغرافیایی در شرق هم مرز با روسیه است، در شمال با نروژ و در شمال غربی با سوئد هم مرزه. جنوب این کشور هم به خلیج فنلاند و دریای بالتیک منتهی میشه. در جنوب خلیج فنلاند هم سه جمهوری استونی، لتونی و لیتوانی قرار دارن که همگی با جمهوری بلاروس در شرقشون هم مرزن. فنلاند در آستانه جنگ جهانی دوم کشور فقیری بود با اقتصاد کشاورزی. از منظر بحث ما در این قسمت مهمه بدونیم که فنلاند در زمان استقلال از روسیه در سال 1917 دچار جنگ داخلی بین طرفداران کمونیست ها با عنوان سرخ ها و گروهی با عنوان سفید ها میشه. این جنگ داخلی با پیروزی سفید ها تموم میشه و 8000 نفر از سرخ ها اعدام میشن. بعدها 20000 نفر از همین سرخ ها هم در اردوگاه های کار اجباری از گرسنگی و بیماری جان میدن. تا قبل از وقوع نسل کشی در رواندا به سال 1994 تعداد کشته های جنگ داخلی فنلاند از نظر درصد کشته شدگان به نسبت جمعیت کشور مرگبارترین نزاع داخلی در جهان بوده. این رو گفتم که بدونیم فنلاند از چه گذشته میاد. در دهه های 1920 و 1930 فنلاند در قالب کشوری با سرمایه‌داری لیبرال و در تضاد کامل با ایدولوژی شوروی کمونیستی سازماندهی سیاسی پیدا میکنه. در همه این سالها هم فنلاندی ها شاهد اقدامات شوروی برای ساختن تأسیسات خط آهن و امکانات حمله به فنلاند بودند. ژنرال منرهیم که رهبر سفیدها در جنگ داخلی هم بود، در این سالها فرمانده ارتش هم هست. در سال 1939 به شدت خط دفاعی فنلاند در برابر شوروی رو تقویت میکنه و این استحکامات با نام خط منرهیم شناخته میشه. فاصله جنوب شرقی فنلاند تا سن پترزبورگ یا لنینگراد روسیه خیلی کمه. اتحاد جماهیر شوروی نگران حمله از درون فنلاند به لنینگراد بود. تا قبل از جنگ جهانی دوم فاصله مرز فنلاند تا لنینگراد فقط 50 کیلومتر بود و سابقه حمله از طریق فنلاند به لنینگراد توسط سایر کشورهای غربی هم وجود داشت. شوروی در سال 1939 در زمان درگرفتن جنگ جهانی دوم مطالبات سرزمینی را از 4 کشور لتونی، لیتوانی، استونی و فنلاند آغاز میکنه. استالین مایل بود این 4 کشور پایگاه‌های نظامی شوروی در خاکشون رو بپذیرن و انتقال نیروهای نظامی شوروی به این پایگاه‌ها رو هم قبول کنن. شوروی میخواست مرز از لنینگراد فاصله بگیره و یه پایگاه دریایی شوروی رو هم در نزدیکی هلسینکی برقرار کنه و اجازه داشته باشه برخی جزایر کوچک فنلاند رو هم تصرف کنه. جمعیت شوروی در اون زمان 50 برابر فنلاند و قدرت نظامی، اقتصادی و وسعت سرزمینی اون هم اصلا قابل مقایسه با فنلاند نبود. فنلاندی ها برخلاف سه کشور دیگه، یعنی برخلاف لتونی، استونی و لیتوانی، تن به خواسته های شوروی ندادن و این بهانه و سرآغاز حمله شوروی به فنلاند شد. فنلاندی ها با این تصور که خواسته نهایی شوروی اشغال کل خاک این کشوره، با خواسته های استالین مخالفت میکنن. در ضمن تصور میکردن استالین فقط رجز میخونه و حمله ای هم در کار نخواهد بود و با امتیازهای کمتر از اونچه که بیان کرده راضی میشه. استالین هم تصور میکرد فنلاندی ها فقط رجز میخونن و به راحتی میتونه ظرف 2 هفته این کشور رو به زانو در بیاره. در ضمن فنلاندی ها تصور میکردن قادرن از کمک های کشورهای دوست برای دفاع از کشورشون استفاده کنن. رهبران فنلاند هم تصور میکردن 6 ماه مقاومت ممکنه. این در حالی بود که ژنرال منرهیم هشدار داده بود که چنین زمان طولانی مقاومتی در برابر شوروی ناممکنه. اتحاد جماهیر شوروی نهایتاً در 30 نوامبر 1939 با بهانه‌ای ساختگی که بعدها خود خروشچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی به ساختگی بودن اون اذعان کرد، به فنلاند حمله میکنه. 5 سال بعدی به دورانهای مختلف این جنگ تقسیم میشه. حمله به قدری شدید بود که 10% همه کشته های غیر نظامی فنلاند در طول 5 سال جنگ بعدی به همین حمله شب اول مربوط میشد. این جنگ در تاریخ فنلاند به جنگ زمستان معروفه. فنلاند بدون مجهز بودن به تانک، هواپیمای جنگی و توپخانه پیشرفته، سلاح‌های ضد تانک و بدون دفاع ضد هوایی در مقابل شوروی با همه این قابلیت‌ها قرار می‌گیره. فنلاندی‌ها توهم پیروزی نداشتند و فقط مقاومت کردند به این امید که دولت فنلاند فرصت بسیج کمک نظامی از کشورهای دوست رو پیدا کنه و استالین هم از دست هزینه‌های جنگ خسته بشه و متوقف بشه. فنلاندی ها با استفاده از مهارت هاشون برای جنگ در برف های فراوان سرزمین های شمالی و جنگ در جنگل های این کشور و دفاع جانانه از کشورشون، به علاوه مجموعه از اقدامات در فرماندهی نظامی، تونستن مقاومتی فراتر از تصور استالین انجام بدن. در همین زمان تصور میشد فنلاندی ها میتونن از کشورهای سوئد، آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا کمک دریافت کنن، اما در نهایت هیچ کدوم از این کشورها به فنلاند کمک نکردند. تلفات سنگین ارتش شوروی و ناکامی اونها در دونیم کردن فنلاند، به علاوه خستگی فنلاندی ها، تمایل به صلح رو در دو طرف ایجاد کرده بود. ولی فرانسه و بریتانیا فنلاند رو به مقاومت بیشتر و وعده کمک نظامی به این کشور دعوت میکردند. نخست وزیر فرانسه وعده کمک میداد، در حالی که بعدها دولت بریتانیا اعتراف کرد که اون وعده ها پوچ بود و فقط هدفشون پیش برده اهداف متفقین از طریق طولانی کردن مقاومت فنلاند بوده. صلح موقت بین شوروی و فنلاند نهایتاً در مارس 1940 چند ماه بعد از حمله برقرار شد. ایستادگی فنلاندی ها مؤثر بود. به ازای هر کشته فنلاندی 8 کشته از شوروی وجود داشت. در ضمن استالین نگران سازماندهی مجدد ارتشش برای مقابله با هیتلر بود. استالین می ترسید که ادامه جنگ با فنلاند نهایتاً به حمله انگلستان و فرانسه به میادین نفتی شوروی در قفقاز هم منجر بشه. به هر حال جنگ با شروط سختگیرانه استالین علیه فنلاند در مارس 1940 متوقف شد. جرد دایموند می نویسه مقاومت دلیرانه فنلاندی ها و میل ایشان به مرگ در راه وطن و کندی و هزینه های جنگ علیه آن کشور بود که اتحاد جماهیر شوروی را قانع کرد تا تلاش برای فتح تمام خاک فنلاند را در مارس 1940 کنار بگذارد. هیتلر در این زمان برای حمله به شوروی آماده می شد و برنامه‌ریزی نظامی آلمانی با ژنرال های فنلاندی درباره این حمله از طریق خاک فنلاند گفتگو می کردند. فنلاند دموکراتیک با هیتلر همدلی نداشت، اما نمیتونست همزمان با 2 ابرقدرت شوروی و آلمان مخالفت کنه و عملاً بیطرفی ناممکن بود. در ضمن اونها تجربه جنگ به تنهایی در برابر شوروی رو داشتن. فنلاندی ها دوست داشتن استان از دست رفته کارلیا که در جریان توافق با شوروی به اونها واگذار شده بود رو هم پس بگیرن. آلمان در 21 ژوئن 1941، چند ماه پس از توافق صلح با فنلاند، به شوروی حمله میکنه. فنلاند ابتدا اعلام بی‌طرفی میکنه، اما بعد از بمباران شهرهای فنلاند توسط ارتش شوروی بهانه اعلام جنگ به این کشور فراهم میشه. جنگ اول فنلاند و شوروی رو جنگ زمستان و این جنگ دومی رو جنگ از سرگیری اسم گذاری کردن. شوروی درگیر دفاع از خودش در برابر آلمان بود و فنلاندی ها تونستن استان کارلیا رو به سرعت پس بگیرن، اما فنلاندی ها در همین زمان دو اقدام مد نظر آلمان هیتلری رو انجام ندادن. اول، در مقابل خواسته هیتلر برای دستگیری و تحویل دادن یهودیان فنلاندی مقاومت کردند. دوم، علی‌رغم خواسته آلمان به لنینگراد حمله نکردند. همین امر بود که به نجات لنینگراد در برابر ارتش آلمان کمک کرد و بعدها بر روابط شوروی و فنلاند اثر بسیار مثبتی گذاشت. ارتش فنلاند در دسامبر 1941 پیشروی خودش در خاک شوروی رو متوقف کرد و تا سه سال بعدی هیچ تحول خاصی در جبهه شوروی و فنلاند به وجود نیومد. شوروی دوباره در ژوئن 1944 به فنلاند حمله کرد و خط دفاعی منرهیم رو شکست، ولی باز هم اولویت جبهه غرب و حرکت به سمت برلین به علاوه محاسبه ایستادگی فنلاندی ها، هزینه جنگ با فنلاند و تصمیم گیری درباره آینده فنلاند حتی در صورت اشغال کامل اون، استالین رو از ادامه جنگ و پیشروی در خاک فنلاند منصرف کرد. فنلاندی ها باز هم هدفشون رو خوب شناخته بودن. هدف شکست دادن شوروی در جنگ نظامی نبود، بلکه کنتر، پرهزینه تر و دشوارتر کردن پیروزی شوروی مد نظرشون بود. بنابراین وقتی تحت همه شرایط گفته شده توازنی در جبهه حاصل شد، رهبران فنلاند نمایندگانی به مسکو فرستادند تا درباره صلح و امضای قراردادی جدید بحث کنند. خواسته های شوروی دوباره همون قبلی ها بود: گرفتن استان کارلیا، استقرار پایگاه دریایی در نزدیکی هلسینکی، به علاوه گرفتن معادن نیکل فنلاند در اقیانوس منجمد شمالی. در ضمن فنلاند مجبور بود 200,000 سرباز آلمانی رو از خاکش بیرون کنه تا شاهد ورود شوروی ها برای بیرون کردن اونها نباشه. آلمانی ها هم موقع خروج تقریبا هر چیز ارزشمندی در کل ایالت فنلاندی لپلند رو تخریب و نابود کردند. تلفات فنلاند در دو جنگ زمستان و جنگ از سرگیری به 100,000 نفر رسید. این یعنی 2.7% جمعیت فنلاند در اون زمان کشته شد. این معادله کشته شدن 2.5 میلیون نفر در کشوری 92 میلیون نفری مثل ایرانه. 55,000 کودک یتیم، 615,000 نفر آواره و 80,000 کودک فنلاندی جابجا شدند. ضربات روحی به این کودکان در حدی بود که بعدها تحقیقات نشون داد دختران مادرانی که در اون زمان کودک بودند و در جنگ جابجا شدند، دو برابر بیشتر از بقیه کودکان دچار آسیب روانی میشن. فنلاند به این دلیل که در زمان جنگ هم رزم آلمانی ها شده بود، در پیمان آتش بس هم ملزم شده بود تا با متفقین در زمینه توقیف افراد متهم به خیانت جنگی همکاری کنه. متفقین مجرم جنگی فنلاندی رو رهبران دولت فنلاند میدونستند که در جنگ علیه روسیه عمل کرده بودند. اگر فنلاند خودش رهبرانش رو محاکمه نمی کرد، رهبران شوروی دست به کار می شدن و اونها رو با احکام سنگین تا حد اعدام مجازات می کردن. فنلاند به سرعت قانونی تصویب کرد که عطف به ماسبق می شد و طبق اون اتخاذ سیاست هایی که در قانون وقت فنلاند در زمان جنگ قانونی بوده غیر قانونی تلقی می شد. دادگاه های فنلاندی به استناد همین قانون رهبران زمان جنگ خودشون رو محاکمه کردن و رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر امور خارجه، 4 وزیر و سفیر فنلاند در آلمان محکوم شدن و به زندان افتادن. البته این افراد در زندان‌های ویژه و راحت دوره محکومیت رو سپری کردند و بعدها به مقامات عالی در این کشور هم منصوب شدند. به هر حال فنلاند رهبران زمان جنگ خودش رو با این سیاست هم محاکمه کرد و هم حفاظت کرد. شوروی مدعی خسارت جنگی سنگین از فنلاند شد. مبلغ این جریمه 226 میلیون دلار بود. فشار برای تأمین همین جریمه ها فنلاند رو به سمت صنایع سنگین، ساخت کشتی و کارخانه های معطوف به صادرات سوق داد. فنلاند مجبور شد تجارت خارجی زیاد با شوروی رو تحت شرایط تحمیلی بپذیره. البته این کشور عمدتاً نفت از شوروی وارد میکرد، اما مجبور بود کالاهای نامرغوب روسی مثل لوکوموتیو، نیروگاه‌های هسته‌ای و خودرو را هم وارد کنه. در سال 1959 بسیاری از شهروندان فنلاندی مالک خودروهای روسی مدل موسکوویچ بودند که بسیار بی‌کیفیت بود و دائم خراب میشد. کیفیت بد این خودروها باعث ساختن جوک شده بود. میگفتن قراره به جای نورگیر یا همون سانروف در خودروهای غربی برای موسکوویچ دریچه‌ای در کف اونها با عنوان کفگیر تعبیه بشه که وقتی خراب شد روی پاهات بیستی و خودرو رو بغل کنی و هل بدی. جنگ زیرساخت‌های فنلاند رو هم از بین برده بود. مزارع نابود شده بودند. دو سوم ناوگان کشتیرانی فنلاند از بین رفته بود. کامیون‌ها فرسوده و بدون قطعات یدکی بودند. در همین سال هاست که حزب کمونیست فنلاند هم فعال و با حمایت شوروی در انتخابات 1/4 کرسی‌های مجلس قانونگذاری رو هم به دست میاره و برای تسلط بر پلیس این کشور هم تلاش می‌کنه. سیاست جدید پسا جنگ فنلاند در همین دوره و در این حال و هوا شکل میگیره. سیاستی که به فنلاند اجازه میده از کشوری فقیر، کشاورزی دائما در معرض تهدید شوروی، به کشوری در سایه صلح پیشرفته و با مردمانی ثروتمند تبدیل بشه. سیاستی که به خط مشی پاسیکیوی کیکونن مشهوره. پاسیکیوی و کیکونن دو رئیس جمهور فنلاند در سالهای پس از جنگن. خط مشی پاسیکیوی کیکونن حاوی درس‌های عظیمی برای چگونه مواجه شدن با بحران و خروج از اونه. پاسیکیوی و کیکونن واقعیت‌های تلخ و اساسی فنلاند رو به خوبی شناسایی کرده بودند. این واقعیت‌های تلخ عبارت بودن از فنلاند کشوری کوچک و ضعیف بود. نمیتونست انتظار کمک از متحدان غربیش داشته باشه. ناچار بود همواره از تفکرات رهبران شوروی آگاه باشه و به اونها توجه کنه. ناچار بود به طور منظم با مسئولان شوروی در تمام مراتب از بالا تا پایین گفتگو کنه و ناچار بود به شوروی ثابت کنه که فنلاند به حرف خودش پایبنده و به تعهداتش عمل میکنه تا به این ترتیب اعتماد شوروی رو جلب کنه. حفظ اعتماد شوروی هم مستلزم انجام دادن هر کاری بود، حتی دست شستن از میزانی از استقلال اقتصادی و کنار گذاشتن قدری از آزادی انتقاد علنی از شوروی، کاری که در دموکراسی‌های قدرتمندی که خطری اونها رو تهدید نمی‌کرد حق لاینفک شمرده می‌شد. به نظر من علاوه بر همه نکات مهمی که در این عبارات درباره واقعیت‌های تلخ فنلاند هست، قید دموکراسی‌های قدرتمندی که خطری آنها را تهدید نمی‌کند خیلی مهمه. بین دموکراسی در خطر و دموکراسی که خطری اون رو تهدید نمی‌کنه تفاوت سیاستی و سیاسی معناداری به وجود میاد. و از این جهت فنلاند یه دموکراسی در خطر شوروی بود. پاسیکیوی و کیکونن هر دوشون زبان روسی رو خوب میدونستن و شوروی رو میشناختن. پاسیکیوی به عنوان سفیر در شوروی خدمت کرده بود. میدونستن استالین انگیزه های ایدئولوژیک نداره و با تفکرات جغرافیایی و راهبردی و با توجه به خطراتی که جغرافیای فنلاند برای شوروی ایجاد میکنه درباره این کشور تصمیم میگیره. میدونستن تا وقتی شوروی از ناحیه خلیج فنلاند احساس ناامنی میکنه فنلاند هم امن نخواهد شد. جغرافیا و ژئوپلیتیک رو خوب میفهمیدن. این احساس ناامنی به حدی بود که جنگ در هر نقطه‌ای از دنیا که شوروی رو مضطرب و ناامن می‌کرد، زمینه‌ساز حمله شوروی به فنلاند هم می‌شد. بنابراین حتی فنلاندی‌ها نقش‌آفرینیشون در صلح جهانی رو هم از این زاویه نگاه می‌کردند. پاسیکیوی و کیکونن تلاش کردند چنان رابطه مبتنی بر اعتمادی با استالین و شوروی برقرار کنند که این کشور هرگز از جانب فنلاند احساس ناامنی نکنه. این رابطه به حدی درست طراحی شد که یک بار وقتی از استالین پرسیدن چرا تلاش نکرده حزب کمونیست رو مثل سایر کشورهای اروپای شرقی در فنلاند حاکم کنه، پاسخ میده وقتی پاسیکیوی را دارم چه نیازی به حزب کمونیست فنلاند هست. اصول سیاست خارجی پاسیکیوی و کیکونن در قبال شوروی و مسیری که کشور فنلاند برای تدوین و اجرای این سیاست پیش میبره حاوی درس‌های عظیم تاریخیه. من ترجیح میدم یه پاراگراف کامل برگرفته از زندگی نامه خودنوشته کیکونن درباره سیاست خارجی رو اینجا ذکر کنم. نوشته وظیفه اصلی سیاست خارجی فنلاند برقراری موازنه بین حیات ملت فنلاند و منافعی است که بر محیط جغرافیایی سیاسی فنلاند غالب هستند. سیاست خارجی فنلاند از نوع تدبیر بازدارندگی است. وظیفه این تدبیر پی بردن به نزدیکی خطر قبل از زیادی نزدیک شدن خطر و اقدام کردن برای دوری از این خطر به گونه است که ترجیحاً تعداد هرچه کمتری از ناظران بفهمند که اقدامی انجام شده است. به ویژه برای یک کشور کوچک که اصلاً توهم در سر نمی پروراند که موضع گیریش می تواند کفه ترازوی اوضاع دنیا را به این سوی آن سو بکشاند، بسیار مهم است که قادر باشد در دوره‌های آرامش به تصور درستی از قدرت عواملی دست یابد که پیشرفت آینده در بخش نظامی و سیاسی به آنها وابسته است. هر ملت فقط باید به خود اتکا کند. سالهای جنگ درس پرهزینه‌ای در این زمینه به ما داد. تجربه همچنین به ما آموخت که یک کشور کوچک قادر نخواهد بود از عهده گنجاندن صحیح و دقیق احساسات، اعم از احساس همدلی یا خصومت، در راه حل‌های سیاست خارجیش برآید. سیاست خارجی واقع بینانه را باید بر اساس آگاهی از عوامل اساسی در سیاست بین المللی، یعنی بر اساس منافع ملی و قدرت روابط بین کشورها تنظیم کرد. نتیجه چنین آگاهی بر مختصات و واقعیات جغرافیایی و سیاسی فنلاند سبب تنظیم سیاستی در قبال قول شوروی شد که به روابط مناسب با اون انجامید. شوروی در سالهای بعد از جنگ به فنلاند حمله نکرد، در حالی که بارها مداخله نظامی در اروپای شرقی انجام داد. برای به قدرت رسوندن حزب کمونیست در فنلاند تلاش نکرد و پایگاه دریاییش در جنوب فنلاند رو هم 10 سال بعد از جنگ جهانی دوم تخلیه کرد. حتی کاهش تدریجی تجارت فنلاند با شوروی در مقایسه با غرب رو هم تحمل کرد. فنلاند دهه‌ها در کنار شوروی و بعد روسیه زندگی کرد، درست در میان شکاف غرب و روسیه، در حالی که خودش نظامی لیبرال بود اما از خطر شوروی هم در امان ماند. این همان چیزی است که جارد دایموند به راه رفتن روی بند در سیاست خارجی فنلاند تعبیر می‌کند. حالا وقت اونه که بپرسیم راه رفتن روی بند در سیاست خارجی فنلاند به چه معنا بوده. در کلی ترین معنا، حفظ روابط مناسب با شوروی برای ایجاد اعتماد و جلوگیری از تهدید شدن فنلاند برای شوروی یک سوی این معادله است و سوی دیگر اون هم توسعه روابط با غرب بوده. فنلاند هم رهبرانش رو طبق خواسته شوروی به دلایل جرایم جنگی محاکمه کرد، چیزی که خود فنلاندی‌ها به اون باور نداشتن، و هم خسارات جنگ رو با خوشقولی به شوروی پرداخت. گاه برای پرداخت این جرائم کمک خود فنلاندی ها با دادن جواهرات و حتی حلقه ازدواجشون ممکن شد. فنلاندی ها تا اونجا پیش رفتن که کمک آمریکا در قالب طرح مارشال برای بازسازی اروپا رو نپذیرفتن تا جلوی بی‌اعتمادی روسیه و برانگیخته شدن حس ناامنیش نسبت به فنلاند رو بگیرن. در ضمن همراه با پذیرش پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا، معتبرترین تضمین‌ها و امتیازات برابر با اروپا رو به شوروی هم دادند. درست در زمانی که کشورهای غربی شرکای تجاری فنلاند بودند، فنلاند بعد از آلمان دومین شریک تجاری غربی شوروی هم بود. فنلاند برای شوروی منبع دسترسی به فناوری غربی و پنجره اصلی رو به غرب بود. صادرات خود فنلاند به شوروی هم شامل کشتی، کشتی‌های یخشکن، کالاهای مصرفی، مواد اولیه، ساخت بیمارستان‌ها، هتل‌ها و شهرهای صنعتی بود. روابط در سطحی تنظیم شده بود که مستقل باقی موندن فنلاند و باز بودن این دریچه به سمت غرب بیشتر از اشغال یا تقلیل دادن این کشور به یکی از اقمار شوروی برای اونها منفعت داشت. بدیهی بود تبدیل شدن فنلاند به یکی از اقمار شوروی این مسیر منفعت و این پنجره رو به غرب رو برای شوروی کور می‌کرد. یکی از درس‌آموزترین اتفاقات در تاریخ فنلاند ماجرای سیاسی و عمیقاً مرتبط با سیاست خارجی اون، ولی در عرصه سیاست داخلی و دموکراسی. قاعده دموکراسی ها اینه که رؤسای جمهور و رهبران سیاسی هر چند سال با انتخابات عوض میشن، اما فنلاندی ها به دلیل اعتمادی که رهبران شوروی به پاسیکیوی و کیکونن داشتن، این دو رئیس جمهور رو به مدت 35 سال در قدرت نگه داشتن. پاسیکیوی 10 سال خدمت کرد و در 86 سالگی از دنیا رفت و جانشینش کیکونن بعد از 25 سال بر اثر بیماری و ناتوانی مجبور به استعفا شد. در سال 1973 همزمان با مذاکرات فنلاند به جامعه اقتصادی اروپا که کنن به برژنف اطمینان داد که روابط کشورش با اروپا تأثیری بر روابطش با روسیه نخواهد گذاشت. مجلس قانونگذاری فنلاند هم با تصویب یک قانون اضطراری مدت ریاست جمهوری کنن رو 4 سال دیگه تمدید کرد و در اصل انتخابات ریاست جمهوری رو 4 سال به تعویق انداخت تا فنلاند بتونه از اعتماد بین رهبران شوروی و کنن استفاده کنه. احساس میکنم رهبران یک کشور و جامعش باید در بالاترین سطح همبستگی اجتماعی و درایت باشند که شرایط رو به گونه‌ای درک کنند که اجازه بدن برخلاف رویه معمول دموکراسی ها به دلیل شرایط خطر و ضرورت اعتمادسازی با قول شوروی و برای منافع ملی دو رئیس جمهور به مدت 35 سال در قدرت بمونند. بدیهیه که اون دو رئیس جمهور و نظام سیاسی هم به گونه ای عمل کرده بودند که جامعه مشکلی با تمدید دوران زمامداری اونها نداشت. شوروی به محتوای رسانه‌های فنلاندی بسیار حساس بود و انتقاد از خودش رو اصلاً بر نمی‌تابید. مطبوعات فنلاندی هم از نقد شوروی پرهیز می‌کردند. در نظام‌های دموکراتیک این گونه محدود کردن رسانه‌ها اصلاً متداول نیست، اما فنلاندی‌ها برای حفظ منافع ملیشون در برابر یک قول نظامی و سیاسی این محدودیت رو هم تحمل کردند. یه بنگاه انتشاراتی فنلاندی هم به دلیل احتمال ناخرسند شدن شوروی کتاب مجمع جزایر گولاک نوشته سولجنیتسین نویسنده مشهور روسی رو منتشر نکرد. فنلاند دریافته بود با جمعیتی 5 تا 6 میلیون نفری نمیتونه همون سیاست‌های اقتصادی کشورهای با جمعیت زیاد و نیروی انسانی ارزان رو در پیش بگیره و به همین دلیل بود که به دنبال صنایعی رفت که ارزش بالا خلق میکنن و میتونن به کمک اونها دستمزدهای زیاد بپردازن. به علاوه بهره برداری مناسب از جمعیت اندکش مستلزم اون بود که نظام آموزش و پرورشی داشته باشه که نیروی انسانی رو به بالاترین سطح بهره‌وری برسونه. نظام مدارس دولتی با کیفیت و عادلانه با مدارس خصوصی بسیار اندک که حتی اونا هم از دولت کمک دریافت میکردن پشوانه اقتصاد فنلاند شد. معلمان در این کشور ارج بالایی دارن. تأکید بر اقتصاد با فناوری بالا و پشتیبانی اون با آموزش پرورش مناسب و مجموعه از سیاست‌های دیگه این کشور رو ظرف نیم قرن از کشوری فقیر به فنلاند پیشرفته بدل کرد. جرد دایمون می نویسه بعد از جنگ جهانی دوم در بقیه کشورهای غربی کوتاه اومدن فنلاندی ها در برابر شوروی رو با عبارت فنلاندی شدن مسخره و تحقیر می کردن. اما در ادامه می نویسه فنلاندی شدن در واقع سیاست به غایت پیچیده‌ای بود که فنلاند برای در امان موندن از گزند شوروی و در همون حال پیشرفت کردن ازش بهره برد. باز هم عبارتی از کیکونن میتونه روشنگر باشه. نوشته استقلال یک کشور معمولاً مطلق نیست. هیچ حکومتی در دنیا وجود نداشته است که ناچار نشده باشد در برابر شرایط چاره ناپذیر تاریخی زانو بزند. فنلاند هم مجبور بود در برابر شرایط چاره ناپذیر تاریخی و جغرافیایی خودش بیشتر از سایر کشورهایی که دور از خطر شوروی بودن زانو بزنه. به قول دایموند منتقدانی که فنلاندی شدن را خار می شمردند گمان می کنند که فنلاند باید به جای این سیاست چه می کرد؟ آیا باید با بی‌اعتنایی به واکنش های شوروی دوباره از خطر حمله دیگر استقبال می کرد؟ در ضمن فنلاندی ها می دونستن که این سیاستی مختص به خودشونه و کشورهای دیگه شرایط متفاوتی دارن و به همین دلیل هم که کنن صریح نوشته فنلاندی شدن برای صادرات نیست. این شرایط ناگزیر تاریخی چیزهایی رو بر فنلاند تحمیل کرده. کتاب دایموند سال 2017 نوشته شده و در همون سال هم هنوز خدمت نظامی برای مردان فنلاندی اجباری و برای زنانشون اختیاری بوده. آموزش نظامی 1 سال طول میکشه و بسیار هم طاقت فرساست چون فنلاندی ها مردان جنگی برای شرایط خاص کشورشون نیاز دارن. فنلاندی ها پس از آموزش 1 ساله نظامی هر چند سال یک بار تا سن 30 تا 35 سالگی به عنوان نیروی احتیاط به ارتش فراخونده میشن. ارتش احتیاطی این کشور هم 15% جمعیت فنلاند رو تشکیل میده. اگه تنظیم روابط مناسب با شوروی، روسیه امروزی و غرب بخشی از درک شرایط تاریخی ناگزیر فنلانده، آموزش نظامی منظم و نگهداری ارتش احتیاطی به اندازه 15% جامعه هم از همین درک نشأت میگیره. این وضعیت جامعه‌ایه که رهبران و مردمش جایگاه خودشون در جهان رو دریافتن و سلوک حکمرانیشون رو متناسب با اون تنظیم کردن. این شیوه حکمرانی عمیقاً برگرفته از درس‌های تاریخی این ملت هم هست. من یه نکته دیگر رو هم به داستان فنلاند اضافه کنم و سراغ بخش بعدی این قسمت بریم. جرد دایموند بحثش درباره فنلاند رو با تأکید بسیار زیاد بر زبان فنلاندی، ویژگی‌های اون و هویت ملی شکل گرفته بر محور این زبان شروع می‌کنه. فنلاندی زبانی به کلی متفاوت با زبان‌های هندواروپایی، بسیار پیچیده در دستور زبان و آواها و تلفظها و از نظر دایموند با ذخیره زبانی غنیه که از نظر او نقش عظیمی در شکل دادن به هویت ملی فنلاند داشته. دایموند به صراحت می نویسه فنلاندی زبان زیبایی است و کانون غرور هویت ملی فنلاند محسوب می شود و در جای دیگه می نویسه زبان فنلاندی هسته هویت ملی فنلاندی هاست که آن همه فنلاندی مشتاق به فدا کردن جان خود در جنگ علیه شوروی بودند. استخدام در ادارات دولتی هم مستلزم گذروندن امتحانات دشوار زبان فنلاندیه. همچنین معتقد سایر بخش‌های هویت فنلاندی که عبارتند از آهنگسازان، معماران و طراحان و دوندگان استقامت تشکیل دهنده عناصر هویتی و آگاهی ملی این کشورند. شکل‌گیری هویت ملی بر مبنای پیوستاری از زبان تا موسیقی، معماری و ورزشکاران دو استقامت هم پدیده جالب توجهیه که اهمیت توجه به دارایی‌های فرهنگی و تاریخی و انسانی هر کشوری رو برای شکل دادن به هویت و آگاهی ملی نشون میده. تا اینجای داستان فنلاند، فرو رفتن اون در بحران جنگ جهانی دوم و بیرون اومدن اون از بحران و تبدیل شدنش به کشوری توسعه یافته با مردمانی ثروتمند در سایه صلح و آرامش در کنار روسیه و زیسته در شکاف بین غرب و روسیه رو گفتیم. جرد دایموند قبل از اینکه روایت‌هاش از کشورها رو ارائه کنه، چارچوب نظری مشخصی برای مواجهه با بحران ارائه می‌کنه که اصل و الگوی اون رو از روانشناسی گرفته و بعد اون رو بر شرایط کشورها تطبیق داده. مواجهه هر کشوری با بحران رو هم بر اساس همین الگو تحلیل می‌کنه. در خصوص فنلاند هم این کار رو کرده، اما من ابتدا باید مختصر اون چارچوب رو بگم و بعد دوباره برگردیم به فنلاند و کنش‌های سیاستمداران و جامعه فنلاند رو در اون چارچوب تحلیل کنیم. چارچوب مد نظر دایموند از تعریف مفهوم بحران شروع میشه. بحران لحظه سرنوشت سازیه، نقطه عطفیه که تفاوت اوضاع قبل و بعد از اون لحظه با تفاوت بین قبل و بعد اکثر لحظات دیگه به شدت فرق داره. در ضمن خود نقطه عطف رو هم تعریف میکنه. نقطه عطف نشان دهنده یه چالشه. نقطه عطف ما رو در تنگنا میذاره تا روش‌های جدیدی طراحی کنیم، زیرا ثابت شده که روش‌های پیشین برای رفع مشکلات و حل اون چالش کافی نیستن. همین شرح کوتاه برای بحث ما کفایت میکنه، ولی تعریف دایموند درباره بحران و نقطه عطف خیلی شرح و بسته بیشتری هم داره. بحران‌ها در زندگی فردی و در سطح ملی بروز میکنن و دایموند چارچوبش برای تحلیل بحران‌های ملی و کشوری رو از چارچوبی برای مواجهه با بحران‌های شخصی استخراج کرده. خودش در سال 1959 دچار بحرانی در زندگی شخصیش میشه که شرحش در اینجا ضرورتی نداره. اما در مسیر شرح مواجهه با این بحران شخصی به روشی با عنوان رواندرمانی بحران میرسه که روانشناسی به نام اریش لیندمن اون رو ابداع کرده و بس داده. من عوامل و مراحلی رو که در رویکرد لیندمن شرح شده و دایموند هم ابتدا اونها رو شرح کرده و بعد به بحران‌های سطح ملی ارتقا داده و بر بحران سطح ملی تطبیق داده خیلی مختصر بیان می‌کنم. 1. اذعان به قرار داشتن در بحران. یعنی اول باید پذیرش بحران صورت بگیره. تا وقتی کسی نپذیره که بله من مشکلی دارم، هیچ پیشرفتی امکان نداره. 2. پذیرش مسئولیت شخصی. گفتن این که من مشکلی دارم کافی نیست. مردم مایلن بگن مشکلی دارم، ولی دیگران و شرایط بیرونی رو متهم کنن و از زیر بار مسئولیت شخصی رفتن تفره برن. فرد باید بپذیره که نمیتونه شرایط بیرونی رو مهار کنه و باید مسئولیت خودش رو در قبال بحران شخصیش بپذیره. 3. حصار سازی. باید حدود و مرزهای مشکلی رو که باید حل بشه مشخص کرد. اگه حدود مشکل مشخص نشه احساس ضعف رخ میده. باید به این سوال پاسخ داد که در تو که الان در بحرانی چه چیزی هست که تا به امروز خوب عمل کرده و نیاز نیست تغییرش بدی و چه چیزی هست که باید بذاری کنار و تغییرش بدی. فکر میکنم این تعیین کردن حدود مشکل ضروریه تا یه دفعه میز تصمیم گیری درباره تغییرات و درمان با عاملهای زیادی شلوغ نشه و فرد احساس کنه میتونه تعداد عوامل محدودی رو تغییر بده که سبب بهبود وضع بحرانی بشه. 4. کمک گرفتن از دیگران. کمک گرفتن از دیگران که خیلی از آدم‌ها در برابر اون مقاومت میکنن، از درد دل کردن ساده با دوستان صمیمی تا درخواست کمک مالی و حمایت برای غلبه بر بحران رو در بر میگیره. کمک گرفتن این احساس رو ایجاد میکنه که تنها نیستم یا نیروهایی برای غلبه بر بحران در اختیار فرد میگذاره. 5. توسل به سایر افراد به عنوان الگو. اگه کسی که دچار بحران شده کسی رو بشناسه که از همون بحران و بحران مشابهی به سلامت عبور کرده، میتونه برای به دست آوردن مهارت عبور از بحران از او کمک بخواد یا حتی ازش تقلید کنه. 6. صلابت نفس. صلابت نفس در اینجا به معنای برخورداری از شناخت خود، شناخت هدف و پذیرفتن خودمون همون گونه که هستیم. شامل تحمل کردن عواطف پرخروش هم میشه، شامل هدفمند موندن در اوضاع پرتنش هم میشه، شامل به آسانی بیان کردن خود و برداشت دقیق از واقعیت و اتخاذ تصمیم‌های درست هم میشه. 7. خودسنجی صادقانه. این خصیصه‌ایه که به صلابت نفس ارتباط داره. ارزیابی دقیق موارد قوت و ضعف و شناخت ویژگی‌های کارآمد و غیر کارآمد وجود شخص همون خودسنجی صادقانه است. در پس خودسنجی صادقانه است که فرد درک می‌کنه چه کارهایی رو می‌تونه یا نمی‌تونه انجام بده. به گمان من خودسنجی صادقانه در ترکیب با صلابت نفس راهی برای بیرون اومدن از توهم و تأثیرپذیری کاذب از احساسات بی ارتباط با واقعیت. 8. تجربه بحران‌های پیشین. اگه در گذشته بحران‌هایی رو فرد از سر گذرونده باشه، برای عبور از بحران‌های بعدی تجربه و توانمندی بیشتری خواهد داشت. دونستن اون که بعد از گذر از بحران چگونه خواهد بود هم درد دوره بحران رو کم می‌کنه و این همون چیزیه که از تجربه بحران‌های پیشین به دست میاد. 9. صبر. توانایی تحمل کردن عدم اطمینان، ابهام یا شکست در تلاش‌های اولیه برای تغییر رو تعریف کردن به عنوان صبر. افرادی که قادر به تحمل شرایط عدم اطمینان و ناکامی نیستن و خیلی زود از جستجو و تلاش خسته میشن، کمتر میتونن از پس بحران بر بیان. اینا همونایی هستند که صبر ندارن. 10. انعطاف پذیری. انعطاف پذیری در زندگی شخصی محصول آزاد بودن برای امتحان کردن گزینه‌های مختلف در دوران‌های مختلف زندگی، محصول شرایطی که میشه گزینه‌های مختلف رو امتحان و ارزیابی کرده و به این ترتیب شخصیت منعطف پدید میاد، شخصیتی که میتونه گزینه‌های متعددی رو شناسایی کنه، ارزیابی کنه و از بین اونها انتخاب کنه. 11. ارزش‌های کانونی. ارزش‌های کانونی باورهایی‌اند که فرد اونها رو کانون هویت خودش قرار داده. زیربنای ضوابط اخلاقی و نگرشش به زندگی همون هاست. مثلا مذهب شخص یا پایبندیش به خانواده میتونه ارزش کانونی باشه. در وسط بحران باید مشخص کرد که کدوم ارزش‌ها رو فرد نمیخواد تغییر بده و کدوم یک براش قابل تغییره. گاهی هم یک منطقه خاکستری ایجاد میشه. در موقعیت‌های خاص برخی ارزش ها سست میشن و از اساس برای حفظ بقا باید برخی ارزش ها رو برد به منطقه خاکستری یا به کلی از اونها دست کشید. و عامل 12، رهایی از قیود. اگه در وسط بحران فرد مسئولیت های سنگینی هم داشته باشه و نتونه از اونها خلاص بشه، سخت بتونه بر بحران غلبه کنه. اگه وسط بحران چندین وظیفه سنگین شغلی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشه، انجام انتخاب های درست و گذر از بحران به شدت دشوار میشه. حرف دایموند اینه که میشه از این الگو برای تحلیل شیوه مواجهه کشورها با بحران استفاده کرد. البته تفاوت‌های کشورها و افراد رو هم مد نظر داره. برای مثال وقتی بحران ملی پیش میاد، مشکلات رهبری، تصمیم‌گیری گروهی، نهادهای ملی و موارد دیگه هم پیش میاد که اینها اصلا در سطح فردی وجود ندارن یا معنا ندارن. ولی با یه تمهیداتی دایموند این 12 عامل رو به 12 عامل در سطح ملی تبدیل میکنه. این 12 عامل سطح ملی رو هم مختصر شرح بدم. 1. اجماع ملی درباره در بحران قرار گرفتن کشور. اجماع ملی درباره بحران زده بودن باید وجود داشته باشه تا بشه برای خروج از بحران فکری کرد. اگه اجماعی درباره بحران پدید نیاد، چیزی هم تغییر نمی‌کنه. 2. پذیرش مسئولیت ملی برای اقدام کردن. کشور میتونه در سطح ملی مسئولیت بپذیره یا شروع کنه به فرافکنی، نقش قربانی و مظلوم نمایی رو بازی کردن. این مرحله هم شبیه واکنش افراد. 3. حصارسازی برای تعیین حدود و ثغور اون دسته از مشکلات ملی که باید رفع بشن. کشورها با حصارسازی مشخص میکنن که تغییرات گزینشی در نهادها و سیاستها باید شامل چه عرصه ها و مواردی بشه و چه چیزهایی رو باید تغییر داد و چه چیزهایی رو باید دست نخورده باقی گذاشت. 4. دریافت کمک مادی و مالی از سایر کشورها. کشورها میتونن در شرایط بحران از سایر کشورها کمک مالی، فناورانه، نظامی یا سیاسی دریافت کنن. 5. توسل به سایر کشورها به عنوان الگو برای حل مشکلات. کشوری ممکنه در شرایط بحران نهادها یا سیاستهایی رو از سایر کشورها الگو برداری کنه یا اساساً تقلید کنه. 6. هویت ملی. اون چیزی که در سطح فردی بهش گفته شد صلابت نفس، در سطح ملی به هویت ملی تعبیر میشه. هویت ملی مجموعه مشخصه‌های زبانی، فرهنگی و تاریخی اون کشوره که کشور رو از سایر کشورها متمایز میکنه. 7. خودسنجی ملی صادقانه. شبیه به همون خودسنجی صادقانه فردیه که برای کشور مشخص میکنه چه کارهایی رو قادر انجام بده و چه توانایی هایی رو نداره. این هم باید با اجماع ملی همراه باشه. بدون اجماع ملی بر سر مشخصات و توانایی ها و ناتوانی های کشور، گذر از بحران ممکن نیست یا بسیار دشوار و پرهزینه میشه. 8. تجربه تاریخی درباره بحران‌های ملی پیشین. اگه یک کشوری در گذشته بحرانی داشته و از اون درس گرفته باشه، میتونه از اون درس‌ها استفاده کنه. 9. پرداختن به ناکامی ملی. کشورها به ناکامی‌های ملی خودشون واکنش‌های متفاوتی انجام میدن. برخی واکنش‌ها مثل چین بعد از مرگ ماو که میتونه اون رو به صبر تا رسیدن به اهداف ملی وادار کنه و برخی واکنش ها مثل رویکرد آلمان بعد از جنگ جهانی اول به تأخیرهای بعد از معاهده ورسای که سر از نازیسم در میاره. 10. انعطاف پذیری ملی ویژه برای هر موقعیت. شخصیت صلح خیلی سختگیرانه میچسبه به یه قواعد خاصی و ولکن نیست. کشور صلح هم همینه. کشورها میتونن در موقعیت‌های خاص انعطاف پذیر باشن و انعطاف پذیری ملی برای گذر از بحران ضرورت داره. 11. ارزش‌های ملی اساسی. کشورها ارزش‌های ملی اساسی دارن. ارزش‌های ملی اساسی به هویت ملی ارتباط دارن ولی عین هویت ملی نیستن. عبور از بحران هم به ارزش‌های ملی اساسی کشورها بستگی داره. و عامل 12، رهایی از قیود جغرافیایی سیاسی. کشورها بسته به سطح توسعه یافتگیشون، نوع جغرافیاشون، میزان قدرت نظامی و بقیه مشخصاتشون قیودی دارن که آزادی انتخاب اونها رو محدود می‌کنه. شناخت این قیود و نوع مواجهه با اونها بر نوع مواجهه با بحران و گذر از اون بسیار مؤثره. ایده مهم دایموند اینه که کشورها در لحظه بحران با مباحث مهمی مواجه میشن که اگه بحران پیش نیامده بود هرگز مطرح نمی‌شدن. بحران‌ها سوالاتی مطرح می‌کنن درباره نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی، جایگاه رهبران در بروز و رفع بحران، سازوکارهای تصمیم‌گیری گروهی، تغییرات گزینشی، تحولات داخلی و تکانه‌های بیرونی وارد شده بر کشور. دستیابی به سازش بین طرف‌های درگیر در درون کشور یا با کشور بیگانه هم یکی از این مسائله و بسیاری مسائل دیگه هم هست که در چارچوب 12 عاملی که برشمردیم به دایموند اجازه میده تا نوع مواجهه کشورها با بحران رو تحلیل کنه. این همون کاریه که الان میخوام با بازگشتن به مورد فنلاند انجام بدیم. وقتی از عدسی این 12 عامل به مواجهه فنلاند با بحران نگاه میکنیم، تصویری شکل میگیره که بسیار درس آموزه. حالا وقت اونه که نسبت فنلاند با عوامل 12 گانه رو مختصر مرور کنیم. دایموند معتقد 7 عامل با رفع بحران فنلاند ارتباط داشتند و به نفع این کشور عمل کردند. عامل 2، پذیرش مسئولیت. عامل 3، حصارسازی. عامل 6، هویت ملی قدرتمند. عامل 7، خودسنجی ملی صادقانه. عامل 9، پرداختن به ناکامی ملی. عامل 10، انعطاف پذیری. و عامل 11، ارزش‌های ملی اساسی. فنلاند از نظر پذیرش مسئولیت و خودسنجی خیلی فوق واقع گرایانه عمل کرده، بلخص در بین کشورهایی که دایموند اونها رو بررسی میکنه نمونه عالیه. خودسنجی هم خیلی دردناک بود. ارتش شوروی فنلاندی های زیادی رو کشته و تعداد زیادی یتیم و بیوه به جا گذاشته بود. در یه همچین شرایطی فنلاندی ها نباید میذاشتن افتادن به دام ترحم طلبی و تنفر نسبت به شوروی روابط اونها با شوروی رو فلج کنه. اونها واقع گرایانه درک کردن که کشور کوچکی هن، حداقل در مقایسه با شوروی، مرز طولانی با شوروی دارن و نمیتونن به متحدانشون امید داشته باشن و مسئولیت بقا کاملا بر عهده خودشونه. اونا با این واقعیت روبرو شدن که تنها راه حفظ استقلال کشورشون جلب اعتماد شوروی و قربانی کردن بخشی از استقلال اقتصادی و آزادی انتقادشون در پای این هدفه و از همین رو بود که واردات خودروی عقب مونده مسکوویچ و محدود کردن آزادی انتقاد مطبوعات در یک نظام دموکراتیک رو پذیرفتن. اونا سیاست نادیده گرفتن شوروی رو به کلی معکوس کردن و سیاست جدید مشارکت اقتصادی و گفتگوی سیاسی مکرر با شوروی رو انتخاب کردن. اونا تسلیم شوروی نشدن، بلکه به صورت گزینشی در حالی که نهادهای دموکراتیک و نظام لیبرال با رویکردهای سوسیالیستی در برخی عرصه‌ها رو حفظ کردن، با شوروی هم تعامل مثبتی داشتن. عامل دیگه یعنی هویت ملی قدرتمند هم در قالب زبان، اشعار حماسی، موسیقی و فرهنگ به فنلاند خیلی کمک کرد. امروزه دستاوردهای جنگ زمستان و مقاومت جانانه در برابر ارتش متجاوز شوروی هم به این هویت افسوده شده. عامل 9 یعنی تحمل ناکامی اولیه و ایستادگی برای آزمودن و پیدا کردن راه حل‌های بحران و به نتیجه رسوندن اونها هم به نفع فنلاند عمل کرد. اونا ابتدا مقاومت کردند و وقتی شوروی این مقاومت رو برای خودش پرهزینه یافت، قانع شد که استقلال فنلاند رو بپذیره. فنلاند بعدها در سال 1944 همین رو به سرمایه سیاسی برای حفظ استقلالش و تدوین سیاستش در قبال شوروی هم تبدیل کرد. فنلاند از عامل 10 یعنی انعطاف پذیری هم به خوبی استفاده کرد. اونا به محاکمه رهبران زمان جنگ خودشون تن دادن و اونا رو زندانی کردن. برخلاف رویه دموکراسی ها 35 سال ریاست جمهوری دو نفر رو تحمل کردن. حکم اضطراری برای تعویق انتخابات صادر کردن. نامزدی رو راضی کردن که از نامزدی دست بکشه تا بتونن رئیس جمهوری رو در قدرت حفظ کنن که شوروی بهش اعتماد داره و مطبوعات کشورشون رو برای جلوگیری از ناراحتی شوروی محدود کردن. اونا اونقدر انعطاف داشتن که اصول محترم در دموکراسی رو پای حفظ استقلال و کسب اعتماد شوروی قربانی کنن. اونا چنان که کنن نوشت قادر بودن برای انتخاب گزینه کمتر افتضاح از میان گزینه‌های بسیار افتضاح مذاکره کنن و انعطاف نشون بدن. فنلاندیا روی یه ارزش غیر قابل مذاکره ایستادن: استقلال و اشغال نشدن به دست یک قدرت دیگر. البته اونا بخت تاریخی مساعدی هم داشتن، ملت‌های دیگری هم بودن که روی چنین ارزشی ایستادن اما در مقابل ارتش شوروی یا آلمان تاب نیاوردن و اشغال شدن. چند عامل هم وجود نداشتن یا دیر عمل کردن. اجماع بر سر شیوه مواجهه با شوروی دیر به دست اومد. فنلاند در دهه 1930 هم خطر شوروی رو احساس میکرد اما اجماع درباره شیوه مواجهه با شوروی وجود نداشت و محاسبات غلط منجر به حمله شوروی شد. اما در دهه 1940 و بعد از اون اجماع ملی حول سیاست پاسیکیوی کنن اونا رو به اعتماد سازی و مدیریت تنش با شوروی رسوند. فنلاند سه عامل دیگر رو هم اصلا نداشت: یک، کمک متحدان; دو، الگوهای در دسترس و قابل تقلید; و سه، رهایی از قیود جغرافیایی و سیاسی. هیچ کشوری به فنلاند کمک نکرد. کشوری با وضعیت فنلاند وجود نداشت که قابل تقلید باشه و این کشور نمیتونست از دست جغرافیاش که تهدیدی برای شوروی بود رها بشه. بحران‌های ملی برخلاف بحران‌های فردی پای دو عامل مهم دیگر رو هم به میدان تحلیل باز می‌کنن: نقش رهبری و آشتی پس از درگیری. سه رهبر در بحران فنلاند نقش مهمی بازی کردند: ژنرال منرهیم که مقاومت نظامی علیه شوروی در جنگ زمستان رو رهبری کرد و بسیار موفق بود; جوهو پاسیکیوی که در مقام نخست وزیر و بعدش رئیس جمهور نقش مهمی در صورتبندی سیاست پسا جنگ و جلب اعتماد شوروی داشت; و اورهو ککونن که در مقام رئیس جمهور سیاست پاسیکیوی رو ادامه داد و در طول 25 سال خدمتش فنلاند رو در حاشیه شوروی در امنیت و رو به توسعه حفظ کرد. فنلاند در 1918 و بعد از استقلال شاهد جنگ داخلی بین سفیدها به رهبری ژنرال منرهیم و سرخ‌ها یا کمونیست‌های فنلاندی بود که با کشتار سرخ‌ها خاتمه یافته بود. اما آشتی پسا جنگ در فنلاند به سرعت رخ داد و پس از اون ارتش کمتر در امور کشور دیده شد. دایمون معتقد هویت ملی فنلاندی نقش مهمی در رسوندن همه فنلاندی ها به آشتی پسا جنگ ایفا کرده. میخوام مستقیم برم سراغ مسائل ایران و سعی کنم چارچوب ارائه شده توسط دایموند رو بر شرایط ایران تطبیق بدم. تردید ندارم که شما در جاهای متعددی از این قسمت خودتون شرایط ایران رو با این چارچوب تطبیق دادید، اما میخوام این تطبیق رو صریح و شفاف انجام بدم و از آن رو به چالشی جدی برای اندیشیدن به نسبت این عوامل با شرایط ایران و مقایسه با رویکرد فنلاندی به بحران ملی امروز ایران دعوت کنم. بلخص این که جنس بحران فنلاند هم از نوع حمله نظامی و مقابله با قدرتی بسیار بزرگتر از توانایی‌های این کشور بوده. اما قبل از ارائه این جنبندی نسبتاً مفصل از شما درخواستی دارم: اگر بر اساس شناخت و احساسی که از روایت فنلاند به دست آوردید فکر می‌کنید ارائه روایت‌های دانموند از شش کشور دیگه هم حاوی ایده‌های مناسب و جذابیه، از طریق ایمیل یا یادداشت‌های خودتون درباره این قسمت ما رو از علاقمندی خودتون مطلع کنید. بر اساس بازخوردی که از شما می‌گیریم و میزان استقبال از محتوای این قسمت درباره تولید محتوا بر مبنای بقیه کتاب تصمیم خواهیم گرفت. ممکنه جنبندی مخاطبان این باشه که همین یه قسمت برای شناخت دیدگاه و درس آموخته‌های کتاب برای ایران امروز کافیه و بهتره روند قبلی پادکست رو پی بگیریم. اما بازخوانی ایران امروز در چارچوب 12 عاملی که در نقاط عطف کشورهای بحران زده مهمن. عامل 1، اجماع ملی درباره در بحران قرار گرفتن کشور. بحران جنگ 12 روزه با اسرائیل بروز کرده و کشور خسارات بسیاری خورده. فرماندهان نظامی ترور شدند، زیرساخت‌های نظامی تخریب شده و موضوع ضربه جدی به پدافند هوایی و بی‌دفاع شدن آسمان کشور بسیار جدیه. نقص کشور در زمینه نیروی هوایی با وضوح تمام آشکار شده. وزیر امور خارجه به صراحت اعلام کرده تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب‌های جدی خوردن. حفره‌های امنیتی بسیاری آشکار شدن و سخن از نفوذ جاسوسی و بسیاری از پدیده‌های ضد امنیتی نقل متداول بحث‌ها و تحلیل‌ها شده. نقصان جدی خط مشی کشور در حوزه پذیرش مهاجران آشکار شده و سیاست اخراج فله‌ای افغانستانی‌ها و شیوه اجرای اون هم در معرض نقد‌های بسیار جدی قرار گرفته. ماهیت فناورانه جنگ، استفاده گسترده از پهپادها، سلاح‌های هوشمند و ترورهای مبتنی بر استفاده بسیار دقیق از فناوری ارتباطی و هوش مصنوعی به روشنی مشخص شده. ناکارآمدی و غلط بودن فیلترینگ روشن شده. به علاوه روشن شده که سیاست‌های گذشته از جمله گزینش، تاییدهای امنیتی برای انتخاب مقامات، اصرار بر حجاب اجباری و بسیاری رفتارهای دیگر سبب از همگسیختگی اجتماعی، حذف شایستگان و زخم خورده شدن بخش‌های زیادی از جامعه ایران شده. به روشنی معلوم شده علارغم توانایی ایران در ارائه پاسخ موشکی به حملات اسرائیل، سخنان بسیاری درباره ناتوانی اسرائیل و آمریکا در دسترسی یافتن به شهرها، تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی نادرست بوده. اسرائیل اهدافی رو در سراسر خاک ایران هدف قرار داد و آمریکا بدون کمترین مقابله پدافند هوایی تأسیسات هسته‌ای رو بمباران کرد. همه اینها نشون میده آنچه در 12 روز بروز کرد نقطه پایان مسیری تاریخی با روندهای همگرای اجتماعی، سیاسی، نظامی، فناورانه، اقتصادی و بین المللی بوده. سوالات مهمی در این وضعیت بحرانی پیش روی ایرانیان و حاکمان این سرزمینه و پس از شناخت این سوالات با این سوال مهم روبرو هستیم که آیا اجماعی در جامعه و حاکمیت در خصوص بودن در بحران و فراتر از اون تعریف کردن ابعاد بحران وجود داره؟ من فقط تلاش میکنم برخی از این سوالات رو بازگو کنم. چرا از لفظ بازگویی استفاده میکنم؟ چون همه این پرسش ها به نوعی در دهه های گذشته پرسیده شدن و من حداقل در نوشته های شخصی، سخنرانی و حتی در این پادکست مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و تلویحی این سوالات رو مطرح کردم. کافیه کسی به سخنرانی من در دیماه 1396 مراجعه کنه که محسن رنانی اون رو با عنوان افسانه پیل و پراید منتشر کرد تا مشخص بشه آیا پیشتر دربار برای بخش مهمی از این سوالات سخن گفتیم یا نگفتیم. اما سوالات: آیا حاکمیت سیاسی در ایران باید بار مقابله، منازعه یا نادیده گرفتن قدرت آمریکا در عرصه بین‌المللی رو بر ایران تحمیل می‌کرد؟ آیا مسیر جبری تاریخ این گونه بوده که باید حتما به این نقطه منتهی می‌شد و هیچ راهی برای گریز از این سرنوشت وجود نداشت؟ آیا شیوه توسعه و استفاده از دانش صلح‌آمیز هسته‌ای و شیوه مدیریت پرونده هسته‌ای ایران به اون صورتی که انجام شده درست بوده و هیچ راهی برای اجتناب از رسیدن به وضعیت فعلی وجود نداشته؟ آیا روایتی که ایران از خودش، اهدافش و توانمندی‌هاش به جهان و منطقه ارائه کرده درست بوده؟ بگذارید فقط همین یک مورد رو با تجربه فنلاند مقایسه کنیم. فنلاندی‌ها برای زیستن مسالمت‌آمیز و حفظ استقلالشون در مقابل شوروی، آزادی مطبوعات در یک کشور لیبرال با نظام دموکراتیک رو محدود کردن و انتقاد از شوروی منع شد و از انتشار رمان مجموعه جزایر گولاگ که انتظار می‌رفت شوروی رو ناراحت کنه خودداری کردن. به عبارتی فنلاندی‌ها اجازه ندادن روایتی در رسانه و فضای عمومی شکل بگیره که شوروی قدرتمند رو علیه اونها تحریک کنه. آیا عقلانیت مستتر در این رویه با آنچه در ایران و در قبال آمریکا و بقیه غرب از جمله اسرائیل اجرا شده شباهتی داره؟ میتونم فهرست این پرسش‌ها رو تا چند برابر طولانی‌تر کنم، اما نه پرسش‌های جدیدی‌اند و نه تکرارشون چیزی بر مخاطب می‌افزایه. لذا اون پرسش اصلی رو میپرسم: آیا امروز اجماعی بر سر بودن در بحران، مختصات بحران و ضرورت خروج از بحران وجود داره؟ آیا آنچه در صدا و سیما، منبرها، جایگاه‌های نماز جمعه و سایر عرصه‌های سخنگویی مطرح میشه نشان دهنده اجماع بر سر بحرانه؟ عامل 2، پذیرش مسئولیت ملی برای اقدام کردن. نظام سیاسی در فنلاند مسئولیت بحران رو پذیرفت، از نوع مواجهش با شوروی در 1939 درس گرفت و با درک دقیق از موقعیت جغرافیایی، احساس ناامنی شوروی و ارتباط مؤثر و مستمر با این کشور، سیاست پاسیکی ویکه‌کونن رو تدوین کرد و جامعه فنلاند رو هم به کمک طلبید تا مشکل رو حل کنه. جامعه فنلاند در قالب دادن کمک مالی، همراهی با سیاست اقتصادی، پذیرش انعطاف‌های گوناگون در قواعد دموکراسی و قبول کردن برخی محدودیت‌ها در آزادی بیان با حکومت همراهی کرد. سوال مهم امروز اینه که مسئولیت رسیدن به وضع بحرانی فعلی رو چه کسانی میپذیرن و چگونه به اون واکنش نشون میدن. پذیرش مسئولیت به شدت تابع عامل اول یعنی شناخت بحران و اجماع بر سر اون هم هست. اقلیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نه فقط بحران رو به رسمیت نمیشناسن و هیچ گونه مسئولیت پذیری ندارن، بلکه با شیوه های مختلف از جمله تصویب قوانینی برای محدود کردن نقد و بستن فضای سیاسی سعی میکنن از به رسمیت شناخته شدن بحران یا بالا گرفتن پرسش ها درباره این وضعیت جلوگیری کنن. بستن فضا هم به معنای باز شدن راهی برای مسئولیت ناپذیریه. من در اولین توییتم بعد از شروع آتش بس نوشتم که هیچ چیز مثل گذشته نخواهد بود و زبانها و گفتمانهای جدیدی خلق میشن. منظورم خیلی به اختصار این بود که دیگه نمیشه به زبان گذشته و با همون مفاهیم سخن گفت. نه حاکمان میتونن به همان زبان گذشته سخن بگن و اگر بگن اعتبار چندانی نخواهند داشت و اعتمادی بر نمی انگیزن و نه مردمان به زبان گذشته و با همان نظام فکری میپرسن و مطالبه میکنن. پرسش از مسئولیت پذیری در کانون این زبانها و گفتمانهای جدید مردم خواهد بود. همچنین مهمه که مسئولیتها چگونه توزیع میشن؟ نظام توزیع مسئولیت بین حکومت و مردم فنلاند روشن بود، اما حداقل من امروز تصوری ندارم که صورتبندی نظام سیاسی از تقسیم مسئولیت بین حکومت و مردم برای خروج از این بحران چیه. عامل 3، حصارسازی برای تعیین حدود و سغور اون دسته از مشکلاتی که باید رفع بشن. بخشی از اون زبان و گفتمانهای جدیدی که خلق میشن حتما درباره حدود و سغور مشکلاتیه که باید رفع بشن تا دیگه شاهد بروز بحران نباشیم. من شماری از وجوه و ابعاد بحرانی رو که ظهور کرده ذیل عامل 1 توضیح دادم. حالا سوال مهم اینه که چه عواملی باعث بروز این مشکلات شدن؟ برای مثال چه چیزی سبب شده ایران به صورت تهدید امنیت ملی آمریکا و ضعیف‌ترین حلقه از تهدیدهای آمریکا که قابل ضربه خوردنه قاب بندی بشه؟ چه چیزی سبب شده شکاف‌های اجتماعی و میلیون‌ها زخم خورده از سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی خلق بشن که از دل اونها ظرفیت‌هایی برای نفوذ یا جاسوسی هم شکل بگیره؟ به واقع سوال مهم اینه که باید کدوم ترتیبات نهادی، سازمان‌ها، فرایندها، رویه‌های سیاسی، موجودیت‌های نهادی و سیاسی و روندهای منتهی به وضع موجود رو تغییر داد که دیگه شاهد این بحران‌ها نباشیم. عامل 4، دریافت کمک مادی و مالی از سایر کشورها. ما هنوز گزارش‌های دقیق و شواهدی نداریم که نشون بدن ایران در این جنگ تا چه حد از کمک سایر کشورها برخوردار شده، اما شواهد بیشتر و بسیار بیشتری به سمت اینن که نشون میدن ایران در میانه جنگ از کمک‌های مؤثر چین، روسیه و سایر قدرت‌ها بی‌بهره بوده و برخی کشورها صرفاً در حد حرف و تلاش‌های سیاسی یا میانجیگری با ایران همکاری کردن. این وضعیت کم و بیش به وضعیت فنلاند در برابر تهاجم شوروی شبیه. برخی نظریه‌ها مدعی‌اند که ایران خصیصه تنهایی استراتژیک داره. بدون ورود بیشتر به این بحث میشه پرسید آیا باید به جبرهای جغرافیایی و بسیاری خصایص تاریخی تسلیم شد و این تنهایی رو به صورت سرنوشت محتوم ایران پذیرفت، یا میشه در همین چارچوب به فکر سیاست متمایزی بود؟ فنلاندیا تلاش کردن با قید نزدیکی جغرافیایی به شوروی کنار بیان و ضمن اعتمادسازی با شوروی روابط مناسبی با غرب هم داشته باشند. سوال مشابهی هم پیش روی ایرانه. ایران در میانه قدرت‌های جهانی و بالاخص در عصری که ساختارهای پیشین به رهبری آمریکا با مشکلاتی مواجه شدند و ساختارهای جدیدی در رقابت بین آمریکا و چین ظهور کردند، چه باید بکنه؟ شواهد نشون میده ایران نمیتونه به مانند فنلاند در دهه 1930 میلادی واقعیت حضور آمریکا در جهان و حضور اسرائیل در خاورمیانه رو نادیده بگیره. بروز جنگ 12 روزه و عواقب اون نشون میده سیاست تقابل یا هر اسم دیگری که بر اون گذاشته بشه تامین کننده منافع ملی ایران نیست. ایران نه فقط برای دریافت کمک در میانه جنگ، بلکه برای پر کردن شکاف فناورانه، رسیدن به توازن قدرت بازدارنده و خیلی از نیازمندی‌های خودش به باز تعریف رابطه‌هاش و جایگاهش در جهان نیاز داره. فنلاندیا زمانی در موقعیتی قرار گرفتن که مجبور شدن گزینه کمتر افتضاح رو از بین گزینه‌های بسیار افتضاح و افتضاح‌تر انتخاب کنن. من امروز احساس و برداشتم اینه که ایران هم در چنین وضعیتی قرار گرفته. سوال مهم اینه که برای تکرار نشدن این وضعیت چه جایابی و جانمایی در بین قدرت‌های جهانی ضرورت داره تا تنهایی به شکلی که تجربه شد تکرار نشه. عامل 5، توسل به سایر کشورها به عنوان الگو برای چگونگی حل کردن مشکلات. من با ساختن این قسمت پیشاپیش پاسخی حداقلی به این سوال دادم. ممکنه شما هم با من هم‌عقیده باشید که ایران در وضعیت فعلی شباهت‌هایی و البته تفاوت‌های بنیادینی با فنلاند در بحران سال‌های 1939 تا 1944 داره. من معتقدم علارغم همه تفاوت‌های ایران با سایر کشورها و علارغم خاص بودن هر کشوری به جهات مختلف، ما نیازمند مطالعات مقایسه‌ای بیشتر و شناسایی الگوهایی در سایر کشورها هستیم. هیچ ضرورتی وجود نداره که یک کشور و همه شرایط اون رو الگو قرار بدیم. در هر کشوری درس‌هایی برای آموختن وجود داره، همون گونه که نمونه فنلاند و بررسی که همینجا انجام دادیم چنین چیزی رو نشون میده. عامل 6، هویت ملی. هویت ملی فنلاند بر محور زبان فنلاندی، موسیقی و سایر مشخصهای اون به اونها کمک کرد تا در برابر حمله شوروی هویت واحد مقاومی بروز کنه. نمودهای روشنی از این هویت ملی در جنگ 12 روزه با اسرائیل و آمریکا بروز کرد و این قطعاً سرمایه ایران در تاریخ بوده و امروز هم هست. اما سوالات مهمی هم وجود داره. آیا عواملی خواسته و ناخواسته، آگاهانه و ناآگاهانه، خیرخواهانه یا خبیثانه در مسیر تضعیف عناصر هویت ملی حرکت نکردند؟ آیا در این عرصه ها میدانداری نکردند؟ آیا نظام آموزش پرورش ایران در چند دهه گذشته و امروز به همون اندازه که آموزش پرورش فنلاند در آموزش زبان و هویت ملی فنلاندی نقش داشته، در تقویت عناصر هویت ملی ایرانی نقش داشته؟ آیا نظام رسانه‌ای و سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی در مسیر تقویت هویت ملی حرکت کردند؟ این پرسش مهم هم پیش روی حاکمان و مردم ایران قرار داره که چگونه میخوان هویت ملی قوی رو پاسداری کنن و مانع از زوال اون بشن. بدیهیه که باید به ارتباطات پیچیده بین عوامل 12 گانه هم توجه کرد. برای مثال میشه به این سوال پرداخت که آیا بدون اجماع بر سر بحران، مسئولیت پذیری در برابر بحران و حرکت نظاممند به سمت شناسایی حدود و ثغور تغییراتی که باید صورت بگیره، میشه بر سر دستور کاری برای تقویت هویت ملی با مردم ایران به توافق رسید؟ واقعا زمان تفره رفتن از این پرسش ها نیست. عامل 7، خودسنجی ملی صادقانه. ما در زمانه زندگی میکنیم که روایت های کاملا متضادی از توانایی های ایران وجود داره. برای مثال روایتی وجود داشته و داره که ایران رو در قله ها میبینه و در هر آنچه رخ داده فقط قدرت ایران رو میبینه. روایتی هم هست که در ایران امروز هیچ قدرت و توانمندی مشاهده نمیکنه. واقعا قدرت ها و ضعف های ایران چیه؟ قیود جغرافیا و تاریخ ایران بر وضعیت فعلی ایران چیه؟ ایران باید مدعی برداشتن کدوم بارها در جهان امروز باشه؟ اهدافش چی باشه؟ و با چه توانمندی هایی میتونه برای رسیدن به اونها تلاش کنه؟ رسیدن به خودسنجی ملی صادقانه مستلزم پرسیدن بیرحمانه سهمگین‌ترین سوال‌ها با لحن انتقادی و با واقع بینی درباره روند طی شده در 4-5 دهه گذشته است. این سوالات باید عرصه‌های گسترده‌ای درباره سیاست خارجی، سیاست نظامی، سیاست فناوری، سیاست اجتماعی، سیاست صنعتی، سیاست محیط زیستی و بسیاری عرصه‌های دیگر رو در بر بگیره. سرنوشت 90 میلیون ایرانی و نسل‌های آینده رو نمیشه به پاسخ‌های تکراری که شیعه یه طرفه و بدون پاسخگویی متقابل حاکمان گره زد. خودسنجی ملی صادقانه نمیتونه بدون آزادی برای بیان دیدگاه‌های مختلف در فضای آرام و کم تنش محقق بشه. خودسنجی صادقانه نمیتونه بدون مشارکت فعالانه همه ایرانیان با دیدگاه‌های مختلف انجام بشه. بدون شک بروز بحران پنجره بی‌بدیل و فرصتی عظیم برای این خودسنجی فراهم کرده که امیدوارم از دست نره. عامل 8، تجربه تاریخی درباره بحران‌های ملی پیشین. ایران چنان تاریخ طولانی و پرحادثه‌ای داره و در همین یکی دو قرن اخیر چنان رخدادهایی رو شاهد بوده که از همه اونها میشه درس آموزی کرد. یاد حدود 5 سال پیش میفتم که در چند قسمت اولیه این پادکست با پرسش عباس میرزایی آغاز می‌کردیم. پرسشی که بر سراسر تاریخ معاصر ایران سایه انداخته. وقتی عباس میرزا از جبر پرسید ای اجنبی بگو فرق ما با شما فرنگی ها چیست که شما پیشرفت کرده اید و ما درجا زده ایم؟ آیا ما در لحظه عباس میرزایی قرن 21 خودمون قرار نداریم؟ آنچه رخ داده به چه جهاتی با ایران بعد از بروز جنگ جهانی اول یا بعد از شهریور 1320 شباهت و تفاوت داره؟ شباهت و تفاوتش با اوایل انقلاب و حمله سال 1359 عراق به ایران چیه؟ شباهت و تفاوتش با ایران بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 چیه؟ اینا سوالات مهمیه و هر کدوم زمینه‌هایی برای درس آموزی ایجاد می‌کنه. عامل 9، پرداختن به ناکامی ملی. لحظه تلخیه، اما مگه میشه انکار کرد که علارغم قول‌های بسیاری از سران نظامی و سیاسی درباره اینکه هرگز به ایران حمله نمیشه، به ایران، تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامیش و به جان و مال ایرانیان تجاوز نظامی شده، نمیشه انکار کرد که آسمان کشور در برابر نیروی هوایی دشمن به سطح بالایی از بی‌دفاعی رسیده، به همون اندازه که نمیشه انکار کرد موشک‌های ایرانی سطحی از بازدارندگی در مقابل اسرائیل ایجاد کرده و خسارات گسترده‌ای به اون زدن، ولی ضعف نیروی هوایی و از دست دادن نزدیک به 1000 نفر در این جنگ رو نمیشه انکار کرد. اینا ناکامی بزرگی هستن. فنلاندی ها درباره این ناکامی ها تأمل کردند. چینی ها درباره یک قرن تحقیر خودشون در نظام جهانی تأمل کردند و سیاست توسعه دادند. سیاست پاسیکیوی که کنن محصول تأملات فنلاندی ها و درس آموزی هاشون از اون ناکامی ها بود. چرخش دنگ شیاوپنگ بعد از مرگ ماو هم محصول همین تمرکز بر ناکامی بود. سوال مهم اینه که باز هم بر سر این ناکامی های ایران رجزخوانی میشه یا به جای رجز زجر تأمل کردن بر این ناکامی ها، بازنگری، پشیمانی، عذرخواهی، واقع بینی، اصلاحگری، تعقل و دوری از توهم به جان خریده میشه. رجز بسیار زجر فراوان به همراه داشته و داره. بهتر اونه که به جای زجر حاصل از رجز، زجر برآمده از واقع بینی، اصلاحگری، تعقل، بازنگری و تأمل در ناکامی ها تحمل بشه. 10، انعطاف پذیری ملی ویژه برای هر موقعیت. فنلاندیا اونقدر منعطف بودن که رهبران خودشون رو محاکمه کنن، زندان بندازن، قواعد دموکراسی رو به خاطر منافع ملی فدا کنن، رقابت‌های سیاسی درونی رو پیش پای منافع ملیشون قربانی کنن. نظام سیاسی در ایران امروز چقدر انعطاف نشون میده؟ کدام نهادها و رویه‌ها رو اصلاح می‌کنه؟ بر منافع کدام اولیگارشی‌ها لجام می‌زنه؟ دست از کدام گفتارها و سخنان ضد منافع ملی می‌کشه؟ کدام مشارکت‌های اجتماعی سیاسی رو به رسمیت می‌شناسه و برای رسیدن به کدام اهداف از کدام دست اهداف دیگه چشم پوشی میکنه؟ فنلاندیا قادر بودن برای تأمین استقلال و منافع ملیشون با سیاستی روشن و نه از سر منفعت طلبی و ناآگاهانه تن به خرید خودروهای مسکوویچ بی کیفیت هم بدن. حاضر شدن تجارت زیاد با شوروی رو هم بپذیرن، اما این کار رو هم آگاهانه و با سیاست انجام دادن. سیاست تجاری و اقتصادی اونها بخشی از سیاستی آگاهانه برای توازن بخشی بین رابطه با غرب و جلب اعتماد شوروی بود. یه نکته بسیار مهم در سیاست پاسیکیوی که کنن وجود داره. همبسته امنیت، تجارت، توسعه به شکل نظاممندی تعریف شده بود. امنیت که اصلی ترین تهدید اون شوروی بود، در قالب سیاست تجاری با شوروی و توامان دسترسی به غرب برای رسیدن به فناوری و اقتصاد تولید کننده ارزش اقتصادی بالا صورتمندی شده بود. امنیت، تجارت و توسعه سه مقوله جدا و جزیره های منفک و از هم گسیخته برای سیاست فنلاندی نبودند. انعطاف پذیری فقط در قالب دادن امتیازات یا انتخاب کردن گزینه کمتر افتضاح در بین گزینه‌های خیلی افتضاح نیست. انعطاف پذیری جلوه‌ای از ایجاد کردن ساختارهای سازمانی و نهادیه که قادر باشن سیاست‌های مناسب با شرایط خاص تاریخی و جغرافیایی رو صورت بندی کنن. انعطاف پذیری توانایی دست کشیدن از ایدئولوژی‌های خاص بسته به موقعیت. فنلاند اگرچه در چارچوب سیاست لیبرال و نزدیک به غرب اداره میشد، اما سیاست صنعتی روشنی داشت و برای حفظ روابط تجاری اعتمادسازش با شوروی قواعد صرفاً بازارگرا در تجارت خارجی رو هم نقض میکرد تا بتونه از مسیر تعامل اقتصادی با شوروی به دستاورد امنیتی و توسعه برسه. انعطاف پذیری مستلزم داشتن سطحی از توانمندی نهادیه که بتونه سیاست‌های امنیتی، تجاری، اجتماعی، محیط زیستی و در نهایت توسعه‌ای رو با هم هماهنگ سازی کنه. سوال مهم پیش روی حاکمان ایران امروز اینه که آیا ساختار نهادی و سازمانی فعلی با سطحی از تو در تویی نهادی که در اعلی درجه مولد اختیارهای بی‌مسئولیته و برای هر وظیفه حکمرانی نهادهای موازی و متعدد وجود داره میتونه انعطاف پذیر باشه؟ آیا با این سطح از انعطاف ناپذیری میشه از پس بحران امروز بر اومد؟ عامل 11، ارزش‌های ملی اساسی. سوال مهم امروز اینه ارزش‌های ملی اساسی چیه؟ ایران، تمامیت سرزمینی، نظام سیاسی، ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی، اهداف امتگرا، شعارهای ملی گرایانه، توسعه اقتصادی، مقاومت در برابر نظام سلطه جهانی، غنی‌سازی، حق مسلم انرژی هسته‌ای، کدام یک از اینا ارزش اساسی‌اند؟ اساسی بودن اون چگونه تعیین میشه؟ سلسله مراتب اونها نسبت به هم چگونه است؟ کدام رو باید اولویت داد و کدام رو میشه در مراتب بعدی با مسامحه بیشتر حفظ کرد و کدام رو باید در یک چارچوب تاریخی بلند مدت نگر بهشون رسید؟ عامل 12، رهایی از قیود جغرافیایی سیاسی. ایران ما قطعاً قیودی داره. قیود جغرافیایی اون چیه؟ آیا آنچه سبب تنهایی ما در جهان امروز شده برآمده از این قیود جغرافیاییه یا از قیود سیاسی ناشی میشه؟ اصلاً قیود سیاسی ایران امروز چیه؟ کدام ایده ها، کدام نیروهای اجتماعی و سیاسی، کدام سازمان ها، کدام نهادها، کدام شعارها، کدام اهداف و کدام ناتوانی های ساختاری بر ایران امروز قید و بند گذاشتن؟ شناسایی قیدها یه چیزه و رها شدن از اونها امر مهمتریه. فنلاندیا تشخیص دادن که کوچک بودن کشورشون در مقابل شوروی، کم بودن جمعیتشون در سطح جهان، فقیر بودنشون و موقعیت جغرافیاییشون که تهدیدی برای شوروی بود، قید و بندهاشونه. اما جبرگرایانه در این قید و بند نموندن. سیاست پاسیکیوی که کنن دقیقاً بر همه این قیود غلبه کرد و از اونجا که با حصارسازی دقیق میدونستن کدوم عامل اساسی رو باید تغییر بدن تونستن بر قیود غلبه کنن. حصارسازی فنلاندی ها نشون میداد باید مسئله بی‌اعتمادی شوروی رو حل کنن و بر همین کار متمرکز شدن برای رسیدن به این هدف. هم انعطاف نشون دادن و هم شماری از کارهای دیگه و حتی کنار گذاشتن برخی از اهداف. سرنوشت ایران آینده به شیوه مواجهه با قیود جغرافیایی، سیاسی، فناورانه، اقتصادی، محیط زیستی و خیلی قیود دیگه بستگی داره. تردید ندارم که قیود امروز بعد از جنگ 12 روزه بسیار بیشتر از قیود پیش از اونه. برخی فرصت‌هایی که بیشتر مهیا بودن امروز از دسترس خارج شدن. اما همین الان هم باید قیود رو شناخت و برای رها شدن از اونها برنامه داشت. همونگونه که دایموند توضیح میده در فردای هر بحرانی نقش رهبران و آشتی پسا جنگ هم مطرح میشه. جامعه ایرانی به هزار زبان میپرسه رهبران این جامعه چه نقشی در بروز بحران و فراتر رفتر از اون داشته و دارن. نظام سیاسی به هیچ وجه نمیتونه از پاسخ دادن به این پرسش تفره بره. در ضمن این سوال هم مطرحه که تلفیق دیدگاه‌های سیاسی مختلف در ایران پسا جنگ چگونه صورت خواهد گرفت؟ سخته به راحتی از عبارت پسا جنگ استفاده کنیم، اما با امید به اینکه آتش بس دائمی بشه و به صلحی پایدار بیانجامه این سوال پابرجاست که پسا جنگ و رهبری و رهبران سیاسی اون چگونه خواهد بود. من در این قسمت انبوهی سوال پرسیدم و تلاش کردم در مقایسه با وضعیت فنلاند معنای این سوالات رو برای مخاطب و برای حاکمان و سیاستگزاران این کشور روشن کنم. امیدوارم ایده هایی هم برای استفاده سیاستگزار و حکمرانی ارائه کرده باشم. تصور میکنم این کاریه که توانی حداقلی برای انجامش دارم و به عنوان کسی که تمام عمر حرفه‌ایش در همین عرصه طی شده وظیفه دارم انجام بدم. امیدوارم سرجمع همه تلاش های ما بتونه به یافتن و صورتبندی خروج از بحران و ساختن ایرانی بهتر در فردای این بحران کمک کنه. خیلی ممنون که این قسمت رو با من همراه بودید. به نظرات شما درباره این قسمت نیازمندیم. ممنون میشیم اگر نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. به هر شیوهی که میتونید از جمله از طریق ایمیل dirancast@gmail.com. امیدوارم دیگه هرگز شاهد جنگی و اون هم جنگی چنین نابرابر در این کشور نباشیم. طبق معمول از همه حمایت‌های مادی و معنوی شما از این پادکست هم سپاسگزاریم. فعلا تا قسمت 143 خداحافظ.